دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. داروهایی رو که خریداری کردیم اما تا سر سال خمسی باقی مونده و استفاده نشده، آیا باید خمس آن را بپردازیم یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتن:
دارو هم یکی از مصرفی هاست. اون مقداری که تا سر سال خمسی باقی مونده، اگر همین دارو رو با همین کیفیت در بازار ببریم، آیا از ما میخرن یا خیر؟ اگر میخرن، قیمتی که از ما میخرن خمسش واجبه.
شنونده محترمی سوالشون رو از طریق ایمیل به سایت رادیو معارف، یعنی radiomaarif.ir فرستادن و خواستن بدانن که حکم کاشت موجه طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چیست. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند:
کاشت موجه هم مثل کاشت ناخونه، یعنی اگر این موجه رو بکارن، اون قسمتی که به موجه های اصلی چسب خورده، اگر در وقت نماز نتونن برش دارن، وضو و غسل مشکل داره و اون قسمت آب وضو و غسل بهش نمیرسه، بنابراین جایز نیست این کار رو انجام بدن. و اگر با این موجه مصنوعی بخوان غسل جبیره‌ای یا وضوع جبیره‌ای انجام بدن، اونم جایز نیست، در نتیجه نمازشون میشه باطل، یا اگر با این غسلی انجام بدن غسلشون میشه باطل و باید برن اقدام کنن برای برداشتن. اگر الان در این نوبت نماز قدرت برداشتن ندارن، باید وضوع یا غسلی که گردنشونه اینو جبیره‌ای انجام بدن و احتیاطاً تیمم بدن از اون غسل یا وضوع رو هم انجام بدن و نماز رو بخونن و بعد از این که برداشتن این نماز رو احتیاطاً دوباره هم بخونن و این کار جایز نیست و باید انجام ندهند.
خانم محترمی نوشته: من 73 ساله هستم و شوهرم از دنیا رفته، ماهی 4 میلیون تومان دریافتی دارم، آیا به این مبلغ خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1753 که میفرماد اگر از غیر کسب مالی به دست انسان برسه خمس نداره، این پولی که به عنوان مستمری حقوق شوهر شما را به شما میدن خمس نداره. آنچه که تا سال خمسی یعنی تا سال مصرف میشه مصرف شده، اگر چیزی اضافه بمانه، حالا در قالب پسنداز یا در قالب مثلا با این پول برنج خریدید، لوازم خوراکی خریدید، اینم خمس نداره. اما نکته قابل توجه اینه، اگر از این حقوق اضافه بردید، پسنداز کردید، اون وقت از این حقوق پسنداز سودی به شما دادن، مثلا بردید در بانک ماهیانه سودی میگیرید، اون سود اگر بمانه بهش خمس تعلق میگیره، اما اصل پول، اصل حقوقی که شما دریافت میکنید هر چند سالم برش بگذره خمس واجب نیست، اما مستحب هست. اگر خواستید میتونید به این مستحب عمل بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این شنونده محترم نوشتن خانم من 4 سالی است که تمکین نمی کند و در این مدت تمام مخارج زندگی را دریافت کرده و حتی حدود 13 میلیون تومان هم پول نقد گرفته. با این توضیحات آیا من مکلف به تأمین نفقه ایشان هستم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که شما مطرح کردید و نظر حضرت امام، این خانم نفقه ای از شما طلب ندارن. با توجه به آنچه که در سؤال مطرح کردید، ایشون نفقه ای از شما طلب ندارن و اگر شما چیزی بهشون پرداخت نکنید بدهکار ایشون نیستید. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی پولی رو به من امانت داده تا پس از مرگ خرج کفن و دفن ایشان کنم و اجازه تام آن رو به من داده. آیا اشکال دارد در حال حاضر پول رو در بانک سرمایه گذاری کنم و سود آن رو هم استفاده کنم، و یا اینکه از امتیاز این پول وام دریافت کنم؟ این کار آیا از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اگر اجازه او شامل این امور هم میشه هیچ اشکالی نداره، شما اختیار تام داشتید و تصرفاتتون مشروع است و اشکالی نداره و سودها مال شماست.
سکا خانم اکبری از شهرستان عراق نوشتن که من از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم و درباره زکات توضیح بدهن که به چه معناست و تکلیف ما در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال.
زکات مال مقدار معینی از اموال مخصوصیه که اگه به مقدار خاصی برسه که بهش نصاب میگن باید در مصارف خاصی مصرف بشه و زکات 9 چیز واجبه: اول گندم، دوم جو، سوم خرما، چهارم انگور یا همون کشمش، پنجم طلا، ششم نقره، هفتم گوسفند، هشتم گاو و نهم شتر. اگر کسی مالک یکی از این 9 قلم کالا باشه، با شرایطی در رساله توزیع المسائل مراجع بزرگوار تقلید حفظهم الله تعالی اومده، باید زکاتش رو پرداخت کنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، آیا مجازیم با غسل جمعه نمازمون رو به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادند.
در این حال که غسل جمعه بسیار ثواب داره و برکات داره، بدن انسان رو نورانی میکنه، روح انسان رو آرام میکنه و فضائل زیادی داره این غسل مستحبی، اما کفایت از وضو یا هر کاری که نیاز به وضو دارد نمیکنه. یعنی نمیتونیم غسل جمعه بکنیم و نماز ظهر و یا یک نماز مستحبی بخونیم یا غسل جمعه بکنیم بعد دست به خط قرآن بزنیم، خیر جایز نیست، بلکه با هیچ یک از اقصال مستحبی بنابر نظر حضرت آیت الله لزم و جوادی آملی نمیشه با هیچ یک از اقصال مستحبی حتی همین غسل جمعه عملی که نیاز به وضو دارد انجام دهیم.
الله الله.
خانمی که عذر شرعی دارد آیا مجاز است برای اموات قرآن تلاوت کند؟ چون بیشتر از 7 آیه ثواب ندارد و بانی متوفا انتظار دارد که یک جز یا بیشتر قرآن تلاوت کند. با توجه به این مطالب لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین پارتیل را در این باره بشنوید.
در رابطه با خانومی که عذر شرعی داره، خب همونطور که مستحضرید خواندن سوره های سجده دار حرامه، فقط سوره های سجده دار رو نباید بخونن. اینم که حالا در متن سوال مطرح کردن بیشتر از 7 آیه ثواب نداره، این طور نیست. کلن مواردی که فرمودن در رابطه با خانومی که عذر شرعی داره فرمودن تا 7 آیه اشکالی نداره، از 7 آیه به بعد کراهت داره. در رابطه با کراهتم باید عرض کنم توی عبادات اگر این موارد رو مطرح میکنن که فلان کار رو انجام بدید کراهت داره، یعنی ثوابش کمتره، یعنی در اصطلاح میگن اقل الثوابه، ثوابش کمتره. لذا خواندن قرآن برای خانوم ها اشکالی نداره، ثواب هم داره، اگرچه ثوابش کمتره، البته خانوم هایی که عذر شرعی دارن. فقط سوره های سجده دار و کل سوره رو نباید بخونن.
کسی به ما وام قرض الحسنه داده و مبلغ قابل توجهی هم می باشد. به هنگام پس دادن آیا به جای پول به ایشان اگر سکه بدهیم کفایت می کند و اشکال شرعی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر سکه به اندازه قیمت فعلیه که باید بهش بپردازید این ایرادی نداره، ولی اگر بیشتر هست در صورتی که از اول شرط کرده باشید این ایراد داره، اما اگر بدون شرط بخواید پول بیشتری به او بپردازید ایرادی نداره، ثواب هم داره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
خوردن میوه درختانی که شاخه اش از خانه بیرون آمده طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چه حکمی دارد؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اگر از خانه بیرون آمده باشد، شاخه درخت از خانه بیرون آمده باشد، نه، چون درخت شخصی است و مربوط به خانه است، جایز نیست.
آیا به منزل مسکونی که برای خودمان است طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی به این سوال:
اگر مقصود از منزل مسکونی همون خانه است که در اون زندگی می‌کنند و سکونت دارند، به طوری که هیچ قسمتی از اون خانه خالی نیست یا از اختیار اونها خارج نیست، یعنی مثلا در یه خانه زندگی میکنن، حالا دو طبقه باشه، هر دو طبقه مثلا در اختیار خودشونه و در اون دارن سکونت دارن و زندگی میکنن، خب در این صورت این معونه زندگیست، این خانه از چیزهاییست که از لوازم زندگی اونهاست و خمس به اون تعلق نمیگیره. اما اگر مقصود از خانه مسکونی، یعنی یک خانه مسکونی که مازاد است، زیاده است از اون خانه‌ای که درش زندگی میکنن، مثل اینکه خانه دو طبقه یا سه طبقه، اینها در یه طبقه زندگی میکنن و دو طبقه دیگه‌شو مثلا اجاره میدن، یا اینکه چند واحد است در یک ساختمان و همشون هم مسکونیه، اما اینها در یه واحدش خودشون سکونت دارن، در این صورت نسبت به اون واحد و طبقاتی که اینها در اون سکونت ندارن و در اون زندگی نمی کنن و زیادتر از نیاز اونهاست در سکونت، نسبت به اون مقدار زیاده و طبقه زیاده البته خمس تعلق می گیره که لازم خمسش رو بپردازن.
زمزم احکام.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدیم، تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم، تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدیم، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ای، در خور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست، ما از آن باد کشانیم که دریا زده ای، که دریا نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، گرچه زنجیر، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان. تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان، پای بر فرق جمع افسر دارا زدیم، پای بر فرق جمع افسر دارا زدیم. تا به دامان تو ما دست تولا زدیم، تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم. به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. در این مجموعه برنامه سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم. خیرخواهی و راه‌های تقویت این صفت پسندیده موضوع این برنامه گنج سعادت. تا حالا به این فکر کردیم تا چه اندازه از امکانات و توانایی هامون در جهت خیرخواهی و خوبی و کمک به دیگران استفاده کردیم؟ وقتی خیرخواه دیگران هستیم به نحوی زندگیشون رو شادتر و هماهنگتر میکنیم و زندگی خودمونم شادتر و پرمعناتر میشه. برای خوبی کردن و کمک و خیرخواهی لازم نیست از توانایی های خاصی برخوردار باشیم. همین که به اندازه کافی به دیگران اهمیت بدیم و قدمی برای برطرف شدن مشکلشون برداریم کافی. خیرخواهی گاهی در طبیعت و سرشت کسی وجود داره که نعمت بزرگیه و شکرش واجبه. خیلی از همون دوران کودکی صفاتی مثل صبور بودن، قانع بودن و آرام بودن رو از خودشون بروز میدن. اینا کسانی هن که خیرخواهی رو بدون زحمت از راه طبیعت و ژنتیک به دست میارن. اما خیلی هم هستن که اخلاق و طبیعت تند و آشفته‌ای دارن. اینا برای به دست آوردن خیرخواهی باید زحمت بکشن و صبر و استقامت، مدارا و فرو بردن حسدشون رو تمرین کنن.
رادیو معارف، گنج سعادت.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو از رادیو سراسری معارف دنبال میکنید و میشنوید. همونطوری که استحضار دارید، در برنامه گنج سعادت موضوع محوری ما اخلاق، شناخت فضیلت ها و رذایل اخلاقی، تا در سایه این شناخت بتونیم فضائل رو تقویت بکنیم و رذایل رو در خودمون پیدا و درمان بکنیم. در برنامه گذشته موضوع محوری ما موضوع خیرخواهی بود که استاد محمد حسن الهی برای ما مطالبی رو بیان کردن، مصادیق محکمی رو در این خصوص عنوان کردن. مهمترین نکته‌ای که در خصوص خیرخواهی مطرح شد این شد که موتور محرکه جامعه ترویج مصالحشه. خیرخواهی نوعی دغدغه‌مندی در وجود انسان هست که تلاش میکنه تا این مصالح رو در جامعه نهادینه بکنه. یکی از نکاتی که استاد در فرمایشات و جلسه قبلشون در خصوص خیرخواهی به اون اشاره کردن این بود که خیرخواهی از خود انسان شروع میشه و هر کسی با پا گذاشتن رو منیت خودش و با شکستن غرور خودش به نوعی داره خیرخواهی میکنه و این خیرخواهی رو در سطح جامعه هم ترویج میکنه. تو این قسمت از برنامه میخوایم یه مقدار بیشتر در خصوص خیرخواهی صحبت بکنیم و میخوایم متوجه بشیم که خیرخواهی رو چجوری تو وجود خودمون تقویت بکنیم. باز مثل هر برنامه در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد حسن الهی هستیم. حجای الهی در خدمت شما هستیم، فتح بابی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم به این که در خدمت دوستان و مؤمنین هستیم و مباحثی داره مطرح میشه که تو جامعه جاش خالیه و امیدوار هستیم که با استفاده از کتاب و سنت بتونیم اون مقداری که به عهده ما هست رو خدمت عزیزان مطرح
کنیم. من برداشتی که از فرمایشات شما داشتم توی جلسه قبل این بودش که خیرخواهی به نظرم اومد که تو وجود همه ماها هست و منشأ بسیاری از حسنات و ملکات هم میتونه باشه این خیرخواهی. چی کارش بکنیم؟ چجوری این خیرخواهی را جا تو وجود خودمون تقویتش بکنیم؟
من یه نکته عرض بکنم اینجا کلیدیه
بفهم.
و اون این استش که ببینیم ما یه مقاومتی در وجودمون هست. اون مقاومت اگر خوب توضیح داده بشه و ما بهش مسلط بشیم، مدیریتش کنیم، خیلی از امور شکل دیگه ای رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ مثلا ببینید شما، من الان فرض کنید دارم مسافرت میرم با 5 نفر، پولم همراهمه، فردی هست کنار من میدونم اونقدر پول همراهش نیست، همسفر منه، منم پول اضافه دارم، دلمم میخواد، اصلا یه همچین آدمی هستم، دلمم میخواد که دستگیری کنم، کمک کنم، ولی وجودم اجازه نمیده، مانع دارم،
مقاومت
هست. من اگه بتونم اون مقاومت رو کنار بزنم، بزرگترین کار انجام دادم، خیلی کار بزرگ به نفع خودم. خب حالا ما چرا داریم خیرخواهی رو مطرح میکنیم؟ به این اساس که مقاومت رو میخواییم بشکنیم. یعنی همه مردم به یه نوعی دلسوز هستن، ولی دلسوزی رو همش برای خودش، حتی من گاهی میگم برای خانوادش هم نیستا، از خودش بیرون نمیره، حتی بچهشه، نسبت به بچهش یه آقامین دیگه تشخیص میده که نه ولش کن، ولی نسبت به خودش نه، بهترین کفشو میگیره، بهترین لباسو میگیره، بهترین، یه موقع تشنش بشه میره نوشابه میگیره، ولی اگه با بچهش بره
ضرر داره.
ببینی ما این مقاومت رو میخواییم بشکنیم.
چی مقاومت؟
کی این مقاومت میشکنه؟ وقتی که باورمون باشه خیرخواهی، ببینید به لحاظ باور و اعتقاد باید من به این نقطه برسم، احبب لناس ما تحب لنفسک. این چقدر میشکنه اینو، اگه کسی اینو باورش بشه، احبب للناس،
دوست بدار برای مردم،
بله اون چه برای خودت میخوای برای دیگرانم، احبب للناس ما تحب لنفسک، این یه مقاومتی رو میخواد بشکنه. ببینید توی یه روایت دیگه داره که حضرت میفرماین که لا خیر، اینجوری اون مقاومت باوره میاد، چون من تکیهگاه و اعتقادیم وحیه، کتاب از اون ناحیه اگه میان به من تشر بزنن، تلنگر بزنن، میپذیرم. از غیر پیغمبر و ائمه کسی چیزی بگی من نمیپذیرم. اونها به من بگن، بگن این کار خوبه، لا خیر فی قوم لیسو به ناسهین، خیرخواه نیستن، خیری تو اینا نیست. الان ببینید شما مثلا یه جوانی میخواد ازدواج کنه، دو نفرن، من از شما میپرسم همین عمو و دایی‌ها و خاله ها عمو کافی